در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری نیمروزی این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 27 مهر ماه 1399، من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید، بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم و مروری کنیم با او به خبرهای ایران و جهان. بکتاش
درود. شنوندگان ارجمند، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالله پیش از ظهر امروز برای یک سفر 3 روزه و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات وارد تهران شده است. وی در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که به سلسله سفرهای منطقه‌ای برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح به دعوت رسمی تهران در رأس هیئتی عالی رتبه به ایران سفر کرده است. وی پیش از سفر به تهران به پاکستان و دهلی نو سفر کرده بود. این سفرها در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح با گروه طالبان از 23 شهریور در دوحه قطر شروع شده، ولی طرفین در کلیه زمینه‌ها مواضع متفاوتی دارند. به گفته معاون وزیر بهداشت در ایران، اجرای سیاست ایمنی جمعی در برابر کرونا مستلزم ابتلای 66% جمعیت کشور به کرونا است که به گفته او موجب مرگ میلیون ها نفر خواهد شد. علیرضا رئیسی که شامگاه گذشته در تلویزیون دولتی صحبت می کرد همچنین گفت که تاکنون به طور قطعی کمتر از 15% از کل جمعیت کشور به بیماری کرونا مبتلا شدند. بر اساس برآوردی که معاون وزیر بهداشت ارائه داده، تاکنون بیش از 12 میلیون نفر از جامعه کشور به کرونا مبتلا شده. این در حالی است که آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت حدود 526 هزار نفر است. ارائه برآوردهای متفاوت درباره میزان ابتلا به کرونا در کشور سابقه دار است. رئیس جمهوری اسلامی تیر ماه گفت که 25 میلیون نفر در کشور به کرونا مبتلا شدند، ولی وزارت بهداشت آن آمار را رد کرد. علاوه بر تفاوت در برآوردهای مربوط به این بیماری، اعلام آمارهای رسمی کرونا در ایران همواره محل تردید بوده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده از امروز تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت ملل متحد و همه محدودیت‌های انتقال اقلام تسلیحاتی به و از ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن به صورت خودکار پایان یافته است. بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی می‌تواند هر گونه سلاح و تجهیزات لازم را از هر منبعی بدون محدودیت قانونی و صرفاً بر اساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌اش درباره ممنوعیت مسافرت تعدادی از مقامات نظامی نیز اعلام کرده که کلیه ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دول عضو ملل متحد که قبل از این علیه بعضی از افراد و مسئولان نظامی اعمال می‌شد به صورت خودکار پایان یافته است. تحریم تسلیحاتی ملل متحد در مورد ایران از سال 2007 میلادی تا کنون برقرار بوده، اما مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که توافق هسته‌ای موسوم به برجام زمینه آن بود، این تحریم‌ها بنا بود 18 اکتبر 27 مهر امروز منقضی شود. با وجود این، ایالات متحده میگوید مکانیزم ماشه را فعال کرده و تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی خواهد ماند.
سپاسگزارم از تو بکتاش خمسه‌پور، ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی. اما همین خبرها رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما پی بگیرید، همینطور گزارش‌های بیشتر و مطالب متنوعی رو اونجا میتونید بیابید. اما در این مجله و در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ مروری میکنیم بر کرونا و حواشی اون در ایران. جمهوری اسلامی اعلام کرده طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی نظامیش به پایان رسیده. این رو هم در گفتگو با یک کارشناس برخواهیم رسید. تروریسم اسلام‌گرا در فرانسه موضوع مطلب و گزارش بعدی ما هست. و اگر تا پایان با ما بمانید بیش از اینها رو در همین برنامه 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. نتایج یک پروژه تحقیقاتی نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر بیماری کرونا در تهران در موارد بستری بیش از 12% بوده که نسبت مرگ و میر بالایی است در مجموع مرگ و میرهایی که نسبت به سایر مسائل در ایران قابل دسترسی هست بر اساس آمار. از طرفی یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته که تنها در تهران تا کنون 15,000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. موضوع کرونا موضوعی است که با همکارم سپیده بهکام در دقایق پیش رو برخواهیم رسید. سپیده، آخرین خبرها تا این لحظه چه هست؟
مرسا، درود به تو و همراهان رادیو فردا. من با همین صحبت‌های خانم خداکرمی عضو شورای شهر تهران آغاز میکنم که امروز یک شنبه در نطق پیش از دستور در صحن شورای شهر تهران گفت که بیش از 15,000 مرگ داشتیم به علت ابتلا به ویروس کرونا یا مشکوک به آن، البته در که در بهشت زهرای تهران دفن شدن. خانم خداکرمی گفت که بدترین آمار مربوط هست به 12 مهر ماه که 136 نفر در تهران درگذشتند و تاکید کرد که این موضوع نشون میده که 50% فوت‌های ناشی از این بیماری کشنده در تهران اتفاق میفته. اگر خاطرت باشه خانم خداکرمی پیشتر هم از وضعیت خطرناک پایتخت به لحاظ شیوع بیماری کووید 19 خبر داده بود، همین آمار روز 12 مهر ماه رو هم اشاره کرد و این رقمی که خانم ناهید خداکرمی میگفت البته تفاوت زیادی داشت با آمارهایی که به شکل رسمی وزارت بهداشت همون روز اعلام کرد. ساعتی بعد از صحبت‌های خانم خداکرمی استاندار تهران اومد گفت که این آماری که خانم خداکرمی اعلام کرده درست نیست، فقط 68 نفر در تهران فوت کردن. به هر حال میدونی که از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران نسبت به آمارهای رسمی وزارت بهداشت تردیدهای جدی وجود داشت و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان میگفتن که آمارهای واقعی چند برابر آمارهای رسمیه. امروز محسن هاشمی هم رئیس شورای شهر تهران گفت که بر این باوره که برای غلبه بر موج سوم کرونا تمام فعالیت‌ها در تهران و کلان شهرهای ایران 2 هفته به حالت تعطیل در بیاد و گفت اگر این کار رو نکنیم نمیتونیم از پس این موج بر بیایم. گفت که در تهران روزانه نزدیک به 150 نفر بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست میدن. هرچند که البته در مورد تعطیل‌ها اشاره هم کردید در خبرها، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته که دولت توان پرداخت هزینه‌ها رو نداره و وضع کشور ما مثل کشورهای اروپایی یا آمریکایی نیست که تعطیل بکنیم و مردم رو خانه نشین بکنیم. البته روز گذشته استاندار تهران اعلام کرد که وضعیت نامناسب هست و باید محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها رو ادامه بدن، یعنی که مربوط میشه به تعطیلی مراکز ورزشی و اینها، برای سومین هفته تمدید میشه تا 2 آبان ماه. مهداد، این رو بگم که مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا یک گفتگویی داشته با سیمای جمهوری اسلامی و گفتش که با وجود محدودیت ها شاهد کاهش 50% رفت و آمد های برون شهری بودیم، اما او گفت که کاش این محدودیت ها زودتر اعمال میشد. بشنویم صدای آقای مردانی رو.
چیز نزدیک 40% از رفت آمدهای داخل شهری
کاهش
و نزدیک 50% رفت آمدهای برون شهری خوشبختانه کاهش پیدا کرده که به نظر میاد که برای قدم اول خوب بوده، ولی ای کاش این محدودیت ها رو من فکر میکنم که چند ماه قبل اعمال میکردن، چون به هر صورت ببینید فاجعه‌ای که الان اتفاق افتاده اصلا جون یه عده بیگناه واقعا از بین رفته و اینا ما برای جون تک تک آحاد مردم کشورمون مسئول هستیم.
سپید، روزنامه همشهری یک پژوهشی رو منتشر کرده که نتایجی داره در ارتباط با نتیجه گیری هایی داره در ارتباط با کرونا در کشور. یک فرصت یک دقیقه ای هم داریم که نگاهی کنیم به این گزارش اگر امکانش هست.
ببین، این نتایج پژوهشی هست که مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام داده و در روزنامه همشهری نتایجش منتشر شده. بسیار نکات مهمی داره. یکی از مواردی که در این پژوهش اومده این هستش که گفته شده برخلاف نتایج اکثر مطالعات دنیا، در ایران تب نشانه رایج ابتلا به کرونا نیست، سرفه شایع‌ترین علامت هست. نوشته شده که آمارها نشون میده اغلب افراد مبتلا به کرونایی که بستری شدن در تهران در دو هفته قبل از بیماری جابجایی های مختلفی از محل زندگیشون داشتن. بیش از نیمی از اونها دست کم یک بار به خارج از استان محل زندگیشون سفر کردن، حدود یک سوم در محدوده بیش از 200 کیلومتر. یک نکته دیگر این هستش که گفته شده که تنها 28.5% مبتلایان به کرونا در تهران به طور مرتب از ماسک صورت و 3.2% از شیلد که همون محافظ صورت هست استفاده کردن. حدود 18% هرگز یا به ندرت از ماسک استفاده نکردن. این رو هم بگم و تموم کنم که در مطالعه‌ای که بین در واقع مبتلایان به کرونا در تهران انجام شده نشون داده شده که تجربه حضور در مهمانی یا نشست جمعی در حدود نیمی از افراد در دو هفته قبل از ابتلا به بیماری گزارش شده که همراه با تماس نزدیک بودن با افراد دیگه، و در مجموع 62% سابقه صحبت کردن حداقل 5 دقیقه‌ای با یک فرد در خارج از خونه و در فاصله کمتر از 1.5 متری رو داشتند.
سپاسگزارم. سپیده بهکام با ما همراه بود. وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه 27 مهر ماه در بیانیه‌ای از به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت خبر داده. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام زمینه آن بود، تحریم تسلیحاتی ایران در پایان سال پنجم یعنی 18 اکتبر 27 مهر به پایان میرسد. رضا ولیزاده که این خبر رو پیگیری کرده از طریق تلفن با ماست. رضا، از بیانیه وزارت خارجه اگر بخوایم آغاز بکنیم، این بیانیه چه نکاتی رو داره؟
درود به شما استاد و درود به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه هفته گذشته زمان دقیق پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران رو ساعت 3:30 بامداد یکشنبه اعلام کرده بود و به حدی منتظر این لحظه بود که همزمان و در همون ساعت و دقیقه بامداد بیانیه خودش رو منتشر کرد و نوشت اقدامات و خدمات مالی مرتبط با خرید و فروش سلاح و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران وضع شده بود به صورت خودکار خاتمه پیدا کرده. وزارت خارجه میگه پایان قطعی و بدون قید و شرط محدودیت های تسلیحاتی و ممنوعیت های مسافرتی مستلزم هیچ نوع تسلیح قطعنامه جدیدی نیست و نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدامی از طرف شورای امنیت نداره. یک نکته دیگه هم که وزارت خارجه ایران میگه تسلیحات غیر متعارف و کشتار جمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف رو میگه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی نداره. میدونیم که روسیه در ماه سپتامبر ماه گذشته میلادی گفته بود که آماده تقویت همکاری‌های نظامی با تهران. چین هم از آمادگی برای فروش سلاح به ایران بعد از 18 اکتبر خبر داده، یعنی در واقع بعد از امروز، اگرچه آمریکا خودش میگه به صورت یک جانبه تحریم های گسترده رو علیه ایران اجرا میکنه، سعی میکنه مانع فروش تانک های چینی و سامانه های دفاع هوایی روسیه بشه. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خودش با صراحت اعلام کرده که قصد داره با یک صدور فرمانی اجرای این در واقع تحریم ها رو به نوعی در واقع کنترل کنه و مجازات کنه ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران رو. بارها هم مقام های آمریکایی اشاره کردن که سازوکار ماشه رو فعال کردن و تحریم تسلیحاتی ایران به قوت خودش باقیه. حالا باید مون دادی در عمل چه اتفاقی میفته.
بسیار خب، الان واکنش های مختلفی هم این موضوع داشته، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. یک کوتاه اگر بتونیم مروری هم بر این بخش بکنیم.
حتما. به دلیل تفاوت زمانیمون با آمریکا هنوز نسبت به ایران، در واقع هنوز از سوی مقام های آمریکایی واکنشی دریافت نشده. توی ساعت آینده میشه منتظر واکنش ها از آمریکا هم بود، اما موضوع آمریکا بسیار روشن. اشاره کردم دونالد ترامپ میگه مجازات میکنه ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران رو در خارج از ایران. اولین واکنش مربوط به سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، که گفته مسکو از تحریم های آمریکا نمیترسه، چرا که به اونها عادت کرده و روسیه در حال توسعه همکاری های چند وجهی با ایران. سفیر روسیه در تهران از پایان تحریم تسلیحاتی ایران استقبال کرده و گفته باعث تسهیل تعامل نظامی تهران با مسکو میشه. محمد جواد ظریف در توییتی نوشته عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز یک پیروزی برای آرمان چند جانبه گرایی و صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه است و گفته یک روز بسیار مهمه برای جامعه بین الملل. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، هم در توییتر خودش نوشته نیروهای مسلح و وزارت دفاع درباره اهمیت شکسته شدن حصر تسلیحاتی و صنایع دفاعی ایران باید روشنگری کنند و ایشون گفته در عجب از جماعتی که دائما از نبرد نظامی صحبت میکنند اما از شکسته شدن حصر تسلیحاتی و صنایع دفاعی ایران صحبت نمیکنند. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، هم در توییتی به زبان روسی نوشته این روز روز پیروزی دیپلماسی بر یک جانبه گرایی و همسویه با دیگران بزرگ جهانی در حفظ برجام، نشان دهنده وفای به عهد در ابعاد بین المللی مرتاد.
خیلی سپاسگزارم از تو. رضا ولیزاده همکارم با ما همراه بود، اما این موضوع رو همچنان پی بگیریم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از بریتانیا، با ما همراه از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای آریان به این مجله نیمروزی رادیو فردا. آقای آریان، به هر حال هم برای آمریکا هم برای ایران روز موعودی رسیده، روزی که تحریم ها تمام میشه، تمام درگیری ها و تنش های لفظی بر سر امروز بین رهبران و مسئولان دو کشور در این یکی دو سه ماه اخیر شاهدش بودیم و آمریکا کاملا داره میخواد بگه که من تضمین میکنم که تحریم ها برقرار هست. از طرفی کشورهای همپیمان، نسبتا همپیمان یا نزدیک به ایران مثل روسیه و چین، صحبت از شرایط جدید میکنن. آیا واقعا آمریکا توان کنترل این وضعیت جدید رو به گمان شما خواهد داشت؟ آیا ابزارهای این که بتونه این تحریم رو به طور کامل مثل گذشته همچنان سرپا نگه داره رو خواهد داشت؟
با درود، آمریکا به هر حال توانایی‌های وسیعی داره برای اعمال تحریم، یعنی تحریم‌های یک جانبه و مکانیزم‌های مختلفی هم برای این کار داره. ولی همونطور که در گزارش شما هم اومد و رسانه‌های دیگر هم گزارش کردن، به هر حال برخی از کشورها صریحاً مثل روسیه یا چین مخالف این موضع آمریکا هستند. ولی با همه این احوال نباید اینگونه تصور بکنیم که اون چرا که ایران از نظر تسلیحاتی بهش نیاز داره چین یا روسیه فلفور یا بدون هیچ گونه به هر حال صحبتی یا بحث به حساب دامنداری به ایران تحویل بدن. اون چرا که ما امروز میبینیم با توجه به بیانیه وزارت امور خارجه و در گزارش شما اومده، فعلا در این روزها این یه بُعد سیاسیه به باور من در داخل ایران، یکی در ارتباط با اینکه میگن خوب این یکی از دستاوردهای برجامه آقای دولت روحانی داره میگه، یکی میخواد به هر حال اون سر و صداها و انتقاداتی رو که به ویژه در روزهای اخیر و هفته های اخیر علیه دولت شده این رو تقریبا کم رنگ بکنه، مصرف داخلی داره و در این حال خوب بیانیه وزارت امور خارجه اینو چپ زده به جامعه جهانی و گفته که این یک روز بسیار مهمی برای جامعه جهانی است که برخلاف تلاش های آمریکا از 22/31 و برجام سیانت کرده.
خب الان همینجور که شما در گفتید اشاره کردید، جمهوری اسلامی امروز رو بسیار به صورت تبلیغاتی تمام رسانه‌های وابسته به دولت دارن روش بحث میکنن، صحبت میکنن، پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از 13 سال یا یه جور جشنی رو در واقع انگار که گرفتن برای این موضوع، اما واقعیت این است که اصلا آیا جمهوری اسلامی منابع مالی کافی داره واسه اینکه بتونه از این وضعیت حتی اگر تحریم فعلی، تحریم یک طرفه آمریکا رو بتونه دور بزنه، آیا اصلا امکانش براش هست؟ آیا شرایط داخلی این اجازه رو میده؟ آیا در چنین موقعیتی قرار داره که بتونه این روز رو به نوعی یک روز موعود برای خودش فرض بپنداره؟
از نظر اقتصادی، از بُعد اقتصادی اگر به این مسئله نگاه بکنیم، خیر، برای اینکه ایران، اقتصاد ایران در وضعیت فلاکتباری قرار داره و این امکانش بسیار کمه، ولی ایران به هر حال تلاش خواهد کرد که برخی از نیازمندی های خودش رو تأمین بکنه که خیلی خلاصه من اینا رو میگم. یکی از نیازمندی‌هاش در عرصه هوایی، یعنی به خاطر فرسودگی نیروی هوایی ایران به اینکه در تنگناست، یه نیاز در اونجا مشاهده میشه. یکی از نیازاش در عرصه به حساب ناوگان هلیکوپتریشه، هلیکوپترهای قدیمی مال کبرا یا بل یا سیکینگ یا سیستالیون مال زمان شاه هست که از اونها استفاده میکنه. در نیروی زمینی، در عرصه زرهی احتیاج داره که خودشو باز تقویت بکنه، دنبال تانکای T-90 و همینطور در حوزه پدافند هوایی هم کمبودهایی داره. ولی به باور من در وهله اول ایران در کوتاه مدت دنبال دسترسی به تکنولوژی نظامی خواهد بود، از طریق چین، از طریق روسیه، که بتونه اون کارایی فراورده های تسلیحاتی خودشو در داخل بالا ببره. این و فکر میکنم که فاز اول است و در فاز دوم دنبال تامین این نیازمندی ها و گرفتن تسلیحات از خارج خواهند.
خیلی سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس نظامی و استراتژی که ساکن بریتانیا، که با ما همراه بود در این بخش. پلیس فرانسه 9 تن رو در رابطه با حمله تروریستی مهاجمی که روز گذشته یک معلم تاریخ رو در حومه پاریس سر برید دستگیر کرد. مقتول معلم 47 ساله تاریخ در یکی از دبیرستان‌های حومه پاریس بود که به دنبال نشون دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام خارج از مدرسه و در روز روشن و در ملأ عام سر بریده شد. این حمله باعث طرح موج گسترده ای از دیدگاه ها درباره کارایی سیستم آموزشی در فرانسه و دلایل وقوع شد. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی مقیم فرانسه، به رادیو فردا در این باره این طور میگه.
در حقیقت این یکی از مشکلات که جامعه فرانسه و شاید خیلی از کشورهای مشابه فرانسه در اروپا یا در بقیه کشورها باهاش سر و کار دارن، یعنی در واقع هنجارهای اصلی جامعه حکایت از وجود آزادی کامل میکنه برای اینکه هر موضوعی بتونه به راحتی مورد نقد قرار بگیره، مورد سنجش گری قرار بگیره، مخالفت باهاش بشه، و اینی که کسانی در این جامعه زندگی بکنن که فکر بکنن که نه، اگر به نظرات اونها برای مثال توهین شد، اونا میتونن به خودشون اجازه بدن که خودشون دست به عمل بزنن خارج از دستگاه قضایی و مثلا برن یه نفر رو تنبیه بکنن، بکشن، و این در واقع یه نوع دوگانگی و تنش مهمی رو در جوامع مثل فرانسه به وجود میاره با سنت‌های در واقع آزادی و دموکراسی بسیار عمیق دو قرنه و کسانی که نمیپذیرن چنین وجود چنین پذیر سنت هایی رو، چنین در واقع سنت مهمی رو در جامعه ای که درش ادیان مختلف، پیروان ادیان مختلف، دینداری های مختلف و بیدینی با همدیگه همزیستی داره، از جمله به این دلیله که جامعه فرانسه در واقع تربیت شهروندانی که این اصل عمومی و اساسی رو بپذیرن و اونو به طور واقعی بهش بپیوندن شکست خورده. البته توجه کنید که خیلی از این کسانی که دست به این کار میزنن، نه همشون ولی خیلی هاشون، در فرانسه درس نخوندن، در فرانسه روندهای جامعه پذیرشون رو طی نکردن، به این کشور اومدن به عنوان مهاجر و بنابراین همون در واقع عادات و همون فرهنگی که داشتن و فکر میکردن که اگر به یه چیز مثلا مقدسی توهین بشه، اونا وظیفه شونه که برن، خودشون در واقع از جانب خداوند ماموریت دارن که برن مثلا اونا مجازات بکنن، اینها براشون امر عادی هست. من این یه تنشیه که فقط در فرانسه نیست، من قبول دارم که جامعه فرانسه در این حوزه به طور کامل موفق نبوده، ولی این موضوعیه که این مشکلیه که چالشیه که در مقابل همه جوامع دموکراتیک امروز هست، یعنی رابطه بین دینداری و آزادی و دموکراسی یک مسئله بسیار اساسیه که یک بار دیگر توسط افراطیون مذهبی، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، مورد در واقع زیر مورد تردید قرار گرفته.
دیدگاهی سعید پیوندی بود، کارشناس آموزش مقیم فرانسه، در ارتباط با حمله تروریستی در این کشور.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب دقایق پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا رو طبق معمول هر روز با نگاهی به شبکه‌های مجازی پی بگیریم. همکاران بنیامین صدر از خط تلفن با ما همراه. بنیامین، آخرین در واقع یا داغ‌ترین مطالبی که مورد نظر توجه کاربران فارسی زبان بوده چی هست؟
سلام بهتون مهرداد، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب ماجرای کشته شدن یا در واقع سربریدن معلم فرانسوی که طرحی یا کاریکاتوری از پیامبر اسلام رو در مدرسه در کلاس درس نمایش داده بود، از طرف کاربرهای ایرانی فارسی زبان هم در شبکه‌های اجتماعی با واکنش روبرو بوده. خیلی از اونها ابراز همدردی کردن با این موضوع و خیلی ها هم سیاست‌های دولت‌های غربی رو در واقع یکی از دلایل بروز چنین اتفاقهایی دونستن. نظرها متفاوت هست، اما آنچه که تقریبا همه بر اون صحه گذاشتن میزان خشونتی بوده که اتفاق افتاده و در واقع محکومیت این خشونت که خیلی ها بهش پرداختن. کاربری به نام حامد گفته که فرانسه با توجه به سیاست‌های مهاجرتی که در پیش گرفته و سیاست‌هایی که داشته در این سال‌های اخیر، به نظر می‌رسه که باید یک تجدید نظر جدی بکنه و اکنون درس عبرتی شده برای بقیه اروپا. خب می‌دونیم که در چند سال اخیر اتفاقاتی از این دست در فرانسه چندین و چند بار اتفاق افتاده. شاهین میلانی هم مثلا اشاره کرده به رواداری در توییتر و نوشته مقدسات شما برای خود شما مقدسه، بقیه به هیچ عنوان موظف نیستن به مقدسات شما احترام بگذارن، همه میتونن همه رو نقد بکنن. در واقع این کاربر هم اشاره داره به حد و مرز آزادی بیان و اینکه مقوله های مقدس در جهان قابل نقد و در واقع کالبد شکافی هستن و میتونن رسانه ها یا افراد در واقع به این موضوع دست بزنن. اما فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی گفته که همیشه با آزادی بیان و با آزادی خلاقیت هنری از طرف افراطگراهای اسلامی با زبان کار سخن گفته شده و میگویند ما ایرانی ها معنای نمادین این زبان رو قرن هاست که زندگی کردیم و زندگی میکنیم. مسیح علی نژاد هم کاربر دیگری هست که اشاره کرده به همین موضوع و گفته که در ایران 40 ساله که اگر کسی کارتون محمد اومد پیامبر اسلام رو بکشه
بسیار.
به اونو نقد کنه به جرم ارتداد به دار میکشن و جهان سکوت میکنه. این در واقع
سپاسگزارم بنیامین، وقتمون تموم شده، در ساعت 14:30 دقیقه هستیم. با من مرتضی قاسمفر در این مجله نیمروزی همراه بودید، از شما ممنونم و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.